راجع به کارهایی که میخواستن انجام بدن. حالا اگر بخوایم مثال مد رو بزنیم، این زمان هم وجود داره که نگاه کنن ببینن چی رو مد کردن، چی رو رسم کردن و چگونه مثلا لباس پوشیدن، از جهت فرم لباس، از جهت فرم زندگی، طرز آرایش سر و صورت و حالا آرایش مو و لباس و کفش و حالا وسایلی که استفاده می شده و یا وسایل زندگی. این رو اگر کسی چشم و گوش بسته فقط بخواد صرف اینکه مد شده این کار رو انجام بده، این تقلید کورکورانه باشه، واقعا انسان رو مانع از این میشه که بتونه به یک بینش درست و بصیرت واقعی برسه. البته در مسائل فرعی و جزئی زندگی شاید کسی بگه که من تقلید کردم، از مد و از رسم و از آداب و رسوم پیروی کردم، شاید متضرر بشه، مثلا یک جایی لباس نو داره ولی بگه این قدیمی شد و برم لباس نو بخرم، یا این کفش من قدیمی شد برم کفش نو بخرم، این مبل من مدلش عوض شد حالا برم یه مبل نو بخرم، اینجا هم متضرر میشه ولی ضررها شاید جزئی تر هستن. اون جایی که در واقع کسی بخواد از مسائل عقیدتی، از مسائل که به این دنیا و اون دنیای انسان ارتباط پیدا میکنه بخواد پیروی کنه، از کسی که اصلا تحقیق نکرده که آیا رفتار او در این مورد درست هست، آیا تایید شده هست یا نه، اینکه صرفا فقط یک نفر در یک مجلسی، در یک جایی یا توی خیابان این کار رو انجام داده بود، ما هم از او تقلید کنیم. عزیزان، آیا واقعا عقل سلیم انسان چی میگه؟ میگه آیا انسان هر چی که دید آیا باید تقلید کنه؟ حتی ما داریم در روایات که اکثریت هم حتی همیشه معیار حقانیت نیست، اکثریت، در حالی که ما خیلی جاها میخوایم از چیزی رأی گیری کنیم، میگیم هر جا اکثر بودن رأی رو اونجا میدیم، ولی در مورد یک سری آداب اخلاقیات و معنویات نمیتونیم بگیم صرفا اکثریت حق را میدونن و اگر اونطور رفتار کردن اون حق هست. خودتون قضاوت کنید واقعا یک سری مدها و لباسهایی که امروزه داریم و شما میبینید به عینه، من مثال میزنم، شما قضاوت کنید آیا حتی ببینید از لحاظ ظاهری زیبایی نداره، چه برسه که از جهت عقلانی ما بخوایم بگیم بله این هم میتونه یه مودی باشه. همین شلوارهایی که مد شده، شلوارهای جین، شلوارهای لی که میپوشن تو خیابون، حالا پشت ویترین ها بعضی وقت، که قسمت هایی نخنما شده، ساییده شده، سوراخ شده، پاره شده و بدن بعضی ها حتی تنشون هست و دیده میشه، واقعا آیا این یک لباسی هست که مورد تایید حتی عقل انسان قرار بگیره، چه برسه مورد تایید دین و خداوند قرار بگیره؟ حتی جامعه نیز همه کس این رو نمیپسندن، مگر اینکه یک سری افرادی باشن که صرفا فکر کنن هرچی که مد شد همون هست و همون خوبه و هیچ گونه نخوان تعقلی رو اینجا استفاده کنن. اما ما باید عقلمون رو واقعا درست ازش استفاده کنیم. اگر قرار باشه که تقلیدهای ما چشم و گوش بسته و صرف یک سری مسائل دیگری باشه و بگیم که این مد جوانهای امروز هست، من همون رو انجام میدم، اینجا واقعا ما مهار تفکر عقلمون رو دادیم دست دیگران، دیگرانی که معلوم نیست اونها هم به جای ما بخوان خوب فکر کنن و خوب تصمیم بگیرن و از کجا معلوم که افکار اونها وارداتی از سوی خارج از کشور و افرادی که رانده شده از کشور هستن نباشن، یعنی کسانی که یک زمانی واقعا به بن‌بست رسیدن، با همه چی مشکل داشتن، با بودن توی ایران، با دین، با مذهب، با مردم، با آیین ایرانی و با در واقع هر آنچه که به عنوان یک ایرانی برای اونها بود، شاید براشون یک نقطه پایانی بود و اونها ترجیح دادن که به خارج از کشور برن، ولی در زمانهای بعد بیکار ننشستن، دست در دست دشمنان به این فکر افتادن که ما یه هجوم فرهنگی به کسایی که در داخل کشور هستند داشته باشیم، ضربه ای بزنیم به افرادی که با ما هم فکر نبودن. خب امروزه مقام معظم رهبری مسئله اشاره کردن که تهاجم فرهنگی رو جدی بگیرید و اینکه در واقع در فضای مجازی، در فضای سایبری دشمنان بیکار ننشستن و اونها اعتقادات ما، خانواده های ما، آیین و رسوم حتی ایرانی و اسلامی ما رو نشانه گرفتن و اونها میخوان انقلاب ما و اسلام ما و ایران ما رو از بین ببرن. مراقب باشید، مخصوصا در بیانیه گام دوم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به مسئله خیلی اشاره کردن که جوانان واقعا در کشور باید در محور امور قرار بگیرن. فکر جوان، سرمایه جوان برای ملت ما یکی از بزرگترین گنجینه هایی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده، اما بالاخره باید هدایت بشن در کنار اخلاق خوب، فضایل اخلاقی، در کنار خودکفایی، استقلال، در بحث های اقتصادی، وابسته نبودن به بیگانگان، به کشورهایی که استعمارگر هستند، قصد غارت اموال و ذخایر کشور ما رو دارن. و اینها نکته هایی هست که باید هم خود عزیزان و جوانان توجه کنند، هم کسایی که دولت مردان و کسانی که در رأس اداره امور کشور هستند واقعا راههایی برای ورود جوانان به این عرصه ها باز بشه، با ایجاد شغل، با ایجاد استفاده از افکار خوب جوانهایی که میتونن واقعا امید آینده این ملت و این کشور باشن. انشاءالله با امید برطرف شدن مشکلات جوانان عزیز این کشور و انشاءالله با برطرف شدن مخصوصا مشکل بیماری همه گیر و فراگیری که در نه تنها ایران، در کل جهان پیش آمده، ما بتونیم به اون در واقع اهدافی که مقام معظم رهبری و انشاءالله خواستن در بیانیه گام دوم انقلاب و هم در آنچه که آرمانهای حضرت امام راحل بود، حضرت امام خمینی، ما بتونیم برسیم و انشاءالله کشورمون رو خیلی بهتر از قبل که امروزه در جهان مطرح هست، نام ایران و پرچم ایران در همه جا بالا برده شده و این افتخار ما ایرانی ها هست که واقعا جمهوری اسلامی ایران تونسته با پیشرفت هایی که در عرصه‌های مختلف علوم ایجاد کنه، مثل علم نانو، علم سلول های بنیادی، علم در واقع ساخت موشک و ماهواره و تسلیحات نظامی، نام ایران رو در جهان سرفراز کنه و ما افتخار میکنیم به این مسئله و انشاءالله جوانهای ما هرچه بهتر و بیشتر و پررنگتر در این عرصه ها حضور داشته باشند. اما قرآن کریم نیز پیروی کورکورانه رو از گذشتگان بسیار مذمت کرده و سرزنش کرده و جایی که با در واقع اون کسایی که هم عصر پیامبر صلی الله بودن گفته میشه که چرا شما از پدرانتون پیروی میکنید، اونها میگن که ما پدرانمون رو بر این راه پیدا کردیم و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، هنگامی که به اونها گفته میشه که از آنچه که خدا نازل کرده پیروی کنید، قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، ما تبعیت میکنیم از پدرانمان و اینجا سوال میکنه پیامبر صلی الله اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، آیا اگر پدران شما عقلی هم نداشتن و یا هدایت رو نداشتن باز از اونها پیروی میکنید؟ یعنی یک سوالیه که عقل سالم واقعا به این جواب خیر میده و اگر اینکه اگر کسی بر مسیر درست و عقلانی قرار نگرفته ما حق پیروی از اون رو نداریم و خداوند این اجازه رو به ما نداده و پیامبر صلی الله نیز این مسئله رو بهش اشاره کرده. اما در واقع در زشتی و بدی تقلید از پیشینیان این هست که هر گونه دنبال روی از هر بزرگ و هر شخصیتی، حالا نه فقط پدران نسبی و اونهایی که در واقع واقعا از جهت خونی فرزندی و پدری بوده پیروی می کردن، بلکه پیروی از ملوک، پادشاهان و بزرگان، شخصیت های مشهور جامعه که حالا به یک شکلی خودشون رو به جایگاهی رسوندن که دیگران اونها رو دیدن و تعریف شدن و مشهور شدن. ما حق نداریم تقلید کورکورانه داشته باشیم. حتما تحقیق کنیم و حتما از فکر، اندیشه و اون مسیری که زندگی رو تنظیم کردیم مطمئن بشیم، بعد قدم در اون راه بگذاریم. اما سومین موردی که مانع دستیابی به علم حقیقی هست، شتاب زدگی انسان هست. انسان ها معمولاً در قضاوت و داوری هاشون، در قضاوت های علمیشون یه مقدار عجولانه عمل می کنن و وقتی که اطلاعات کمی راجع به موضوعی پیدا می کنن، خیلی زود به نتیجه گیری می پردازن و فکر می کنن که دیگه تمام اون مسئله رو بسیار بهش احاطه دارن و هیچ جا دیگه مسئله مبهمی باقی نمونده و این یکی از مواردی هست که باعث میشه انسان از جهت علمی دچار لغزش بشه و در مسیر نادرستی قرار بگیره. در روایات اومده که واقعا زشتی زیادی در این کار شتاب زدگی وجود داره. امیر مومنان علیه السلام فرمودن که از شتاب زدگی بپرهیزید، زیرا باعث می شود که در کارهای شتاب زده انسان به هدف نرسد و کارش ستوده و پسندیده نباشه. یعنی در نهایت اون هدف خوبی که انسان برای یک امری در نظر گرفته بود بهش نخواهد رسید. در قرآن هم بهش اشاره شده و ید اول انسانو به شر دعاءه بالخیر، انسان شر رو میخواد همونطور که دعوت به خیر میشه. و کان الانسانو عجولا، به خاطر اینکه انسان عجله میکنه، یعنی سعی نمیکنه که یک مقدار به خودش زمان بده، ببینه که این کاری رو که درش قرار گرفته و این امری رو که درش قدم گذاشته و مشغول شده چگونه باید برخورد کنه تا به خیر تمام بشه. و همون اول کار برای خودش تصمیم میگیره که بله، من دارم این کار خیر رو انجام میدم، در حالی که ممکن اون کار شری باشه. و این آیه از سوره اسراء آیه 11 بود. اما چهارمین مورد و آخرین مورد از مانع دستیابی به علم حقیقی، تمایلات نفسانی انسان یا همون گرایش ها و میل های نفسانی انسان هست. یعنی اوهام و خیالات، بالاخره اونچه که در نفس انسان وجود داره و مخصوصا در امارتون به سو، در نفس اماره انسان رو به زشتی ها و بدی ها امر میکنه و به سمت یک سری مسائلی پیش میبره که انسان رو از فضایل دور میکنه. یعنی حب و بغض ها، جهتگیری هایی که معمولا رو تعصب هست، مسیر علم و تفکر رو برای انسان درش انحراف ایجاد میکنه و انسان رو از کشف حقایق و درستی مسائل مانع میشه. امیر مومنان علی علیه السلام فرمودن اگر کسی عاشق باشه، چشمهاش نابینا و قلبش و درکش پرده افکنده شده و متوجه چیزی نمیشه. یعنی خواهش های نفسانی عاشق باعث میشه که پرده های عقلش دریده بشه و نتونه به درستی تصمیم بگیره. و یا اینکه در جای دیگه گفتن که کسی که چیزی رو دشمن میدونه، دوست نداره که حتی نام اون رو پلوش بیارن و با اون حتی فکر کنه و به اون نگاه کنه. یعنی در جایی که از چیزی بدش میاد و اون رو مخالف خودش میدونه، اصلا نمیتونه راجع بهش دیگه نگاه حتی درستی داشته باشه. و یا طمع که باعث میشه که انسان در جایی که طمع و حرص و آز داره نتونه تصمیم درستی بگیره. اگر ما این مثال هایی که گفتیم بخوام در برای یک جامعه علمی، چون بحث ما راجع به علم بود، مثال بزنیم، مثلا یک استادی نسبت به دانشجو مسئله حب و بغضی وجود داشته باشه، خدای نکرده بخواد تصمیم بگیره، اون حب و اون دوست داشتن اگر بیجا و از زمینه قبل ایجاد شده باشه و استاد بخواد برای نمره مال کنه و اون حق واقعیش رو نده، چیز مذمومی هست. و یا در مورد بغض هم همینطوره، اگر یه مسئله در جای دیگری اتفاق افتاده که مشکلی پیش اومده و اگر خدای نکرده استاد بخواد برای درس به خصوصی و برای نمره اعمال کنه، نتیجه بدی خواهد گرفت. اما عجب و خود بزرگ بینی، تکبر، یکی از رذایل اخلاقیه که باعث میشه پرده میافکنه بر روح انسان و در همه موارد و در مسئله علم نیز دچار اشتباه و خطا میشه و انسان رو به گمراهی میکشونه. خب عزیزان، خسته نباشید، خیلی ممنون از اینکه مباحث رو گوش کردید. انشاءالله بقیه بحث ما آداب اخلاقی آموختن، یعنی آداب درست اخلاقی علم آموزی رو خدمت شما توضیح خواهم داد. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.